سلام، به این بررسی دقیق خوش آمدید. امروز به درخواست شما میخوایم پرونده یک مقاله رو باز کنیم که درباره راه اندازی کسب و کار در دبی از طریق یک مرکز رشد دولتی به اسم N5 نوشته شده. سوال اصلی شما این بود: آیا این مسیر واقعا یک فرصت طلاییه یا از اون چیزایی که زیادی خوب به نظر میاد و معمولا یک جای کارش میلنگه؟ خب، منبعی که فرستادید پر از جزئیات دقیق و عددهای جالبه. از هزینه‌های راه‌اندازی گرفته تا مراحل پذیرش و حتی دلایلی که باعث میشه درخواست‌ها رد بشن. مأموریت ما امروز اینه که با هم این مقاله رو کالبد شکافی کنیم و ببینیم پشت این اعداد و کلمات در دنیای واقعی چه خبره. پس بیایید شروع کنیم. اول از همه این N5 دقیقاً چیه؟ فقط یک فضای کار اشتراکی با قیمت پایینه؟
نه اصلاً، و نکته کلیدی مقاله هم همینه. N5 فقط یک سری ساختمون با اجاره ارزون نیست. این یک پلتفرم رشده که توسط گروه غول‌پیکر TE.com راه اندازی شده.
صبر کن ببینم، TE.com همون شرکتی که شهر اینترنت دبی و شهر رسانه دبی رو ساخته؟
دقیقاً همون.
یعنی جایی که دفتر مرکزی گوگل و مایکروسافت و CNN تو منطقه است؟
بله، و این نکته خیلی مهمه. اینکه تیکام پشت این ماجرا است بهش اعتبار میده. ولی مهمتر از اعتبار، نشون دهنده یک فلسفه است. تیکام کارش ساختن اکوسیستمه، نه فقط اجاره دادن دفتر، و منبع شما به خوبی به این تغییر نگرش اشاره میکنه. در حالت عادی شما برای گرفتن مجوز کسب و کار به دولت پول میدید، ولی اینجا دولت با حذف کردن بخش بزرگی از هزینه ها داره روی شما و ایدتون سرمایه گذاری میکنه.
یعنی دولت دبی داره از پول خودش میگذره که من و شما بریم اونجا شرکت بزنیم؟ این که خیلی منطقی به نظر نمیاد. هدف نهاییشون چیه؟
دقیقاً همین سوال کلیدیه. ببینید، این یک سرمایه گذاریه، نه فروش مجوز. اونها فهمیدن که جذب یک استارتاپ موفق مثل شما در بلند مدت خیلی بیشتر از اون چند هزار درهم اولیه براشون ارزش اقتصادی و شغل و اعتبار ایجاد میکنه. در واقع دارن روی ایده شما شرط بندی میکنن به این امید که شما بشید شرکت بزرگ بعدی.
چه جالب! پس برای هر نوع کسب و کاری میشه اقدام کرد؟ مثلا من میتونم برم اونجا یه رستوران باز کنم؟
نه، و این هم بخش مهم دیگه ماجراست. مقاله تاکید میکنه که این برنامه کاملا تخصصی و هدفمنده. سه شاخه اصلی داره. اولی N5 Tech هست که مشخصا برای استارتاپ های نرم افزاری، هوش مصنوعی، فینتک و بلاکچینه.
خب، پس حوزه تکنولوژی. دومی چیه؟
دومی N5 Media است که برای تولید کننده های محتوا، یوتیوبرها، انیماتورها و شرکت های تبلیغاتی طراحی شده. و سومی هم N5 Design هست که روی طراحان مد، محصول و معمارها تمرکز کرده.
پس از همون اول مسیرها جداست. این طبقه بندی چه مزیتی داره؟
این کار باعث ایجاد خوشه های تخصصی میشه. مقاله به این اشاره میکنه که وقتی شما یک طراح محصول هستید و در کنار صدها طراح دیگه کار میکنید، یک همافزایی و شبکه سازی طبیعی به وجود میاد که در یک فضای کاری عمومی هرگز پیدا نمیشه. همه به زبان مشترک صحبت میکنن و مشکلات همدیگر رو درک میکنن.
اوکی، این بخش تئوری ماجراست و کاملا منطقیه. اما بریم سراغ قسمتی که برای همه مهمه: پول.
آها،
اینجا جاییه که معمولا رویاها با واقعیت روبرو میشن. مقاله که فرستادید هزینه ها رو خیلی شفاف کرده. بیا اونها رو با بازار آزاد مقایسه کنیم تا ببینیم این سرمایه گذاری که گفتی در عمل یعنی چقدر پول.
بله، این مقایسه کلیدیه. بدون دیدن اعداد ارزش واقعی این فرصت مشخص نمیشه.
خب، اولین و بزرگترین هزینه برای هر کسب و کاری لایسنس تجاری یا ترید لایسنس هست. طبق این مقاله در حالت عادی این هزینه توی دبی بین 15 تا 25 هزار درهم در سال متغیره. این برای شروع کار پول زیادیه. حالا توی N5 چقدره؟
فقط 1000 درهم در سال، اون هم برای 3 سال اول.
چی؟ 1000 درهم؟ این که تقریبا هیچی نیست.
عملا هیچی.
یعنی یک تخفیف 90 تا 95 درصدی. این زیادی خوبه که واقعی باشه. حتما یک جای کار میلنگه. چرا باید دولت همچین کاری بکنه؟
این دقیقاً همون استراتژی هوشمندانه‌ایه که صحبتش رو کردیم. اونها با حذف بزرگترین مانع مالی اولیه، یعنی هزینه جواز کسب، دارن بهترین استعدادهای دنیا رو جذب می‌کنن.
ایده خوبت رو بیار. ما نگران پولش نیستیم. هدفشون ساختن یک اقتصاد نوآور، نه کسب درآمد از صدور مجوز.
خیلی خوب، لایسنس که تقریباً رایگان شد. ولی منبع میگه برای گرفتن ویزا و باز کردن حساب بانکی حتما باید آدرس دفتر داشته باشی، که این معمولا قسمت خیلی گرون ماجراست. اینجا رو چطور حل کردن؟
این نکته خوبیه. اینجا هم یک راه حل هوشمندانه دارن. به جای اینکه مجبورت کنن یک دفتر کامل اجاره کنی که ممکنه سالی 50-60 هزار درهم هزینه داشته باشه، یک گزینه میز اشتراکی یا فلکسی دسک دارن.
خب این میز اشتراکی چقدر هزینه داره؟
حدود 15,000 درهم در سال.
15,000 درهم فقط برای اینکه بگم من یک میز دارم، این یکم زیاد نیست؟
اگه فقط برای یک آدرس روی کاغذ بود، چرا؟ زیاد بود. ولی منبع تأکید میکنه که این مبلغ فقط برای یک آدرس نیست. شما در ازای این پول دسترسی 24 ساعته و 7 روز هفته به یک فضای کاری مدرن و مجهز، اینترنت فیبر نوری پرسرعت، استفاده رایگان از اتاقهای جلسه، قهوه و چای نامحدود و مهمتر از همه
چی؟
یک آدرس پستی معتبر در شهر اینترنت دبی دریافت میکنی. داشتن آدرس در کنار گوگل و مایکروسافت از روز اول به کسب و کار شما اعتبار میده.
این منطقیه. پس این 15,000 درهم فقط برای یک آدرس نیست، برای کل پکیج زیرساختیه. هزینه سوم چیه؟ حتما ویزا خیلی گرونه.
نه، اتفاقا ویزای اقامت برای هر نفر حدود 3,000 تا 3,500 درهم هزینه داره، که این یک ویزای 3 سال است. این مبلغ شامل تمام هزینه‌های دولتی، تست پزشکی و صدور کارت شناسایی امارات هم میشه. و نکته جالب اینه که شما میتونید تا 4 تا ویزا برای تیمتون بگیرید.
ظرفیت 4 تا ویزا مهمه. یعنی این برنامه فقط برای یک نفر طراحی نشده، بلکه برای تیم‌های کوچیک بنیانگذار ساخته شده. پس بیا جمع‌بندی کنیم. طبق این مقاله کل سرمایه اولیه برای سال اول چقدر میشه؟
برای یک نفر میشه 1,000 درهم برای لایسنس، 15,000 برای میز کار و حدود 3,500 برای ویزا. جمعاً میشه حدود 19,500 درهم. حالا شما بگو 20 تا 25,000 درهم که هزینه های جانبی رو هم پوشش بده.
یعنی به جای 60-70,000 درهم در بازار آزاد، با حدود 20,000 درهم کارت راه میفته.
دقیقاً.
این اختلاف 40-50,000 درهمی برای استارتاپ یعنی همه چیز. این میتونه حقوق چند ماهه یه برنامه نویس یا کل بودجه بازاریابی اولیت باشه.
دقیقاً. این تفاوت بین زنده موندن و شکست خوردن در 6 ماه اوله. این پول رو به جای اینکه به دولت بدی، صرف ساختن محصولت میکنی.
تا اینجای کار همه چیز عالی به نظر میرسه. هزینه ها پایین، مزایا بالا، آدم وسوسه میشه همین الان چمدونش رو ببنده. اما منبع شما اینجا یک ترمز خیلی جدی میکشه و میگه صبر کنید. این ارزون بودن به معنی آسون بودن نیست. قسمت سخت ماجرا تازه شروع میشه.
کاملا درسته. اینجا جاییه که خیلی اشتباه میکنن. فکر میکنن چون پولش کمه پس ورود هم راحته. در حالی که دقیقا برعکسه. این یک فرایند گزینشی بسیار دقیقه که مثل یک قیف عمل میکنه. یک نقشه راه 5 مرحله‌ای وجود داره.
خب، مرحله اول چیه؟
مرحله اول ارسال آنلاین هست. شما یک فرم رو پر می‌کنی و مهمتر از اون چیزی رو آپلود می‌کنی که بهش میگن پیچ دک.
پیچ دک؟ این دیگه چیه؟
در واقع یک ارائه کوتاه و جذابه. معمولاً 10 تا 15 اسلاید که کل ایده کسب و کار شما از مشکلی که حل می‌کنی گرفته تا راه حل، بازار هدف، رقبا و مدل درآمدی رو به صورت تصویری و خلاصه نشون میده. این اولین برداشت اونها از شما و کسب و کارتونه، پس باید عالی باشه. و مقاله یک نکته کلیدی رو اینجا میگه. اگر یک محصول اولیه حداقلی یا MVP داشته باشید، شانستون 10 برابر میشه.
MVP یعنی چی؟ یعنی یک نمونه اولیه از محصولم؟
دقیقاً. لازم نیست کامل باشه. میتونه یک وبسایت ساده، یک اپلیکیشن با چند قابلیت اصلی یا حتی یک نمونه فیزیکی از محصولت باشه. داشتن MVP به داورها نشون میده که شما فقط یک ایده پرداز روی کاغذ نیستی، بلکه دست به کار شدی و چیزی ساختی. این تعهد شما را ثابت میکنه.
خب، پیچ دک و MVP رو فرستادیم. بعدش چی؟
مرحله دوم شورت لیست شدن هست. اینجا کارشناس ها مدارک شما را بررسی میکنن. اگر ایدتون جذاب، نوآورانه و مقیاس پذیر باشه، به مرحله بعد میرید و یک ایمیل دعوت دریافت میکنید. این مرحله مثل یک فیلتر اولیه است و خیلی از ایده های تکراری و ضعیف همینجا حذف میشن.
و مرحله سوم که به نظر میرسه از همه سخت‌تره.
بله، مرحله سوم جلسه دفاع هست. مقاله این رو لحظه سرنوشت ساز توصیف میکنه. شما رو به یک جلسه آنلاین یا حضوری دعوت میکنن و 8 دقیقه فرصت دارید تا ایدتون رو برای یک پنل از داوران ارائه بدید. بعد از اون باید به سوالات سخت و جزئی اونها درباره همه چیز جواب بدید. رقیبای شما کی هستن؟ چرا کاربرها باید از محصول شما استفاده کنن؟ مدل درآمدیتون چیه؟ چطور میخواید بازاریابی کنید؟
وای، 8 دقیقه برای دفاع از کل کسب و کارت خیلی استرس آوره. چرا اینقدر سخت گیری میکنن؟
این همون فیلتر کیفیه است. اونها نمیخوان هر کسی فقط برای ویزای ارزون وارد بشه. میخوان مطمئن بشن که شما به تمام زوایای کسب و کارتون فکر کردید. این جلسه دقیقاً برای جدا کردن کارآفرینان جدی و متمهد از رویاپردازهای خام طراحی شده.
و اگر از این مرحله هم جون سالم به در ببردیم چی میشه؟
مرحله چهارم پذیرش و قرارداد هست. ایمیل تایید رو میگیرید، قرارداد رو امضا میکنید و هزینه ها رو پرداخت میکنید و بعد از اون لایسنس 1000 درهمی شما صادر میشه و همه چیز رسمی میشه. و در نهایت مرحله پنجم ویزا و شروع کار هست که با داشتن لایسنس فرایند ویزای اقامت شما شروع میشه و رسما یک شرکت اماراتی هستید.
پس این نقشه راه نشون میده که این یک معامله تجاریه، نه یک فرایند اداری ساده. شما باید ارزش خودتون رو ثابت کنید تا بتونید از این فرصت استفاده کنید.
دقیقاً، باید نشون بدی که شایستگی حضور در این اکوسیستم رو داری.
خیلی خوب. فرض کنیم شما از این فرایند سخت عبور کردی و قبول شدی. مقاله به چند تا مزیت دیگه هم اشاره کرده که شاید توی اون لیست هزینه‌ها دیده نشن ولی ارزششون خیلی زیاده. اولینش مالکیت 100% هست. این توی خاورمیانه خیلی چیز مهمیه، درسته؟
بسیار مهمه. چون شرکت شما در یک منطقه آزاد یا فری زون ثبت میشه، شما نیازی به داشتن شریک یا کفیل اماراتی ندارید. کنترل کامل کسب و کارتون دست خودتونه. این برای کارآفرینان بین المللی یک مزیت فوق‌العاده است، چون پیچیدگی‌های حقوقی و مالی رو به شدت کم میکنه.
اما بعدش من به یه قسمتی از مقاله رسیدم که مجبور شدم دوباره بخونمش، چون باورم نمیشد. بحث کردیت های دلاری. این دیگه چیه؟ یعنی پول مجانی میدن؟
تقریبا. پول نقد نیست، ولی شاید از پول نقدم بهتر باشه. مقاله به بسته های حمایتی سنگین اشاره میکنه. مثلا میگه اعضای این 5 میتونن تا 100,000 دلار اعتبار رایگان برای سرویس های ابری آمازون یا گوگل کلاود دریافت کنن.
صبر کن. چی؟ 100,000 دلار اعتبار AWS؟ این که دیگه شوخیه.
نه، واقعیه.
این عملا یعنی برای 1 یا 2 سال اول اصلا پول سرور و زیرساختا نمیدی. این پول از کجا میاد؟
این قدرت اکوسیستمه. شرکت‌های بزرگی مثل آمازون و گوگل با این مراکز رشد قرارداد دارن. اونها میدونن که اگر یک استارتاپ از روز اول از سرویس‌های اونها استفاده کنه، به احتمال زیاد در آینده هم مشتری بزرگشون باقی میمونه. پس اونها هم دارن روی شما سرمایه‌گذاری میکنن. این کردیت‌ها برای یک استارتاپ تکنولوژی محور مثل خون در رگاست.
این واقعاً باور نکردنیه. هزینه راه اندازی 20,000 درهم ولی 100,000 دلار اعتبار رایگان میگیری. به جز این مزیت دیگه ای هم هست؟
بله، و شاید مهمترین مزیت که قیمتی روش نیست شبکه سازی و دسترسیه. مقاله اشاره میکنه که شما در محیطی کار میکنید که سرمایه گذاران، منتورها و چهره های برجسته سند دائما در اونجا رفت آمد دارن. رویدادهای مختلفی برگزار میشه. حضور فیزیکی در جایی که تصمیمات بزرگ گرفته میشه یک مزیت رقابتیه که کار کردن از خونه هرگز به شما نمیده.
خودش یک ارزشه. این همون اثر شبکه‌ای هست که میگن.
دقیقاً، موفقیت یک استارتاپ در اون محیط میتونه به بقیه انگیزه بده و راه رو براشون باز کنه. این یک چرخه مثبته.
خب، تصویر خیلی روشنی از مزایا به دست آوردیم. اما برای اینکه تحلیلمون کامل باشه، باید به بخش هشدار دهنده مقاله هم بپردازیم. نویسنده یک تحلیل خوب روی دلایل اصلی رد شدن درخواست‌ها انجام داده. برای شما که دارید به این مسیر فکر می‌کنید، این بخش شاید از همه مهمتر باشه.
بله، دونستن اینکه چرا دیگران شکست خوردن بهترین راه برای جلوگیری از تکرار اشتباهات اونهاست. مقاله سه دلیل اصلی برای شکست رو مشخص کرده. اول، نداشتن MVP، یعنی فقط با یک فایل پاورپوینت و یک سری ایده بری سر جلسه دفاع. این بزرگترین اشتباهه. این کار به داورها این پیام رو میده که شما جدی نیستید. اونا میخوان ببینن شما فقط یک ایده پرداز نیستید، بلکه یک سازنده هستید، کسی که دست به کار شده و حداقل یک نمونه اولیه از ایدهش رو خلق کرده. دلیل دوم که خیلی برام جالب بود، ایده کپیه. یعنی اگه من فردا برم اونجا و بگم میخوام دیجیکالای امارات رو راه بندازم، احتمالاً با لبخند بهم میگن ممنون، نفر بعدی.
دقیقاً. مگر اینکه یک تکنولوژی کاملا جدید برای لوجیستیک یا یک مدل هوش مصنوعی برای پیشنهاد محصول داشته باشی که آمازون نداره، اون موقع داستان فرق میکنه. مقاله توضیح میده که اونها به دنبال کپیای محلی نیستن، چون اون بازارها معمولا توسط قولهای جهانی اشباع شدن. اونها به دنبال یک مزیت تکنولوژیک یا یک نوآوری واقعی در مدل کسب و کار هستن که پتانسیل رشد جهانی داشته باشه.
و سومین دلیل و رایج برای رد شدن که خیلی هم منطقیه، مدل درآمدی مبهم. بله، جملاتی مثل بعداً از تبلیغات پول در میاریم یا وقتی 1,000,000 کاربر گرفتیم فکری به حالش میکنیم دیگه خریدار نداره. شما باید از روز اول یک طرح مشخص و منطقی داشته باشید که چطور و از کجا قرار پول در بیارید. حتی اگر در مراحل اولیه رایگان باشید، باید مسیر رسیدن به درآمد رو شفاف توضیح بدید.
گاه منحصر به فردی داری و به جنبه تجاری و مالی بیزینس فکر کردی.
کاملا. اونها به دنبال کارآفرینان واقعی هستند. کسانی که به کسب و کارشون به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه میکنن، نه یک پروژه تفننی.
پس بیایید یک جنبندی نهایی کنیم تا به سوال اصلی شما جواب بدیم. منبع شما تصویری از این 5 ارائه میده که یک مسیر پر از پاداش اما بسیار چالش برانگیزه. از نظر مالی یک فرصت استثنایی، شکی درش نیست، اما در مقابل یک ایده تجاری قوی، یک محصول اولیه و یک تیم جدی از شما میخواد.
دقیقاً. و منبع با یک جمله کلیدی تمام میشه که به نظرم بهترین جنبندیه. این مسیر برای کسانی نیست که دنبال خریدن اقامت هستند. این مسیر برای کسانی است که می‌خواهند بیزنس بسازند.
اون هزینه 15,000 درهمی برای میز کار در واقع شهریه ورود شما به دانشگاه نیست، بلکه بلیت ورود شما به لیگ برتر تجارت جهانیه. شما این هزینه رو نمی کنید که فقط یک میز داشته باشید، بلکه هزینه می کنید تا در یک اکوسیستم برنده قرار بگیرید. پس در جواب شما که پرسیدید آیا این فرصت طلاییه یا زیادی خوبه که واقعی باشه، به نظر میرسه جواب اینه که این یک فرصت طلایی واقعی است، اما فقط برای کسانی که آمادن و کارشون رو بلدن. این یک لاتاری نیست، یک مسابقه تخصصی با داورهای سخته. منبعی که فرستادید به شدت روی مراحل ورود به این اکوسیستم تمرکز کرده، از ارسال درخواست تا گرفتن ویزا. این موضوع یک فکر نهایی رو در ذهن من ایجاد میکنه تا خودتون بهش فکر کنید. بعد از 3 سال اول که هزینه یارانه لایسنس تموم میشه، چه اتفاقی میفته؟ موفقیت برای شرکتی که از این 5 فارغ التحصیل میشه چه شکلیه؟ و اون شرکت با چه چالش‌های جدید و هزینه‌های واقعی در بازار آزاد و رقابتی دبی روبرو خواهد شد؟